tizen izen, benim de bir anım gelsin dilize.
Heydər Baba mahnısını eşitdik dostlar. Ağayı Vədud-i Müəzzinin səsinə. Xəyal telləri bərnaməsinin xidmətinizdə qabağa aparıyıq. Hamı insanlar tarix boyu vəsl arzusu ilə yaşayıblar və vəsli axtarıblar. Ürəfa deyərlər ki, hicran vəslidən yaxşıdır. Və şayət bu ibarə təəccüblü ola. Bəli. Neçə yüzillər insan şeir və musiqi dili ilə öz mütəal məşuqi ilə danışıb, hicrandan şikayət eləyib və onu vəslə dəvət eləyib. Gah qəmi hicrandan şəm kimi əriyib, gah ömrün hicr qəmində başa çatdırıb və gah göz yaşından seyli qəm yola salıb, ta məşuqun ürəyin ələ gətirsin. Və buradadır ki, həqiqi və insansaz dərd mənalanır. Böyük insanlar ürəklərindəki böyük dərdlərlə ucalıblar və qalarqı olublar. Və bu əsasda hicran o yerdən ki, insanı dərd zirvələrində yaşadıq və onu və ruhun qəflətdən uzaq salıq, qəflət və ləzzətə batıran vəslidən yaxşıdır. Hicran eyni acılıqda aşıq üçün şirindir. Hicran onu yaşadı, çətinliklərə hazırlay. Fuzuli-i Bəğdadi demişkən, şəbi hicran yanar canım, tökər qan çəşmi giryanım, oyadar xəlqi əfğanım, qəra vəxtim oyanmazmı? Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları, bu gündə bizim gözümüzü yolda qoymadığınıza görə və vədə başına gəldiyinizə görə sizə minnətdarıq. Biz ürək dolusu sevgi ilə yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalın.
Thank you. Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eşq nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'də 94.1 MHz.
Gözümde amansız, kayıtsınında zamansız, sözler bakışlar yalansız, yalvarıram gel. Gizlin kalıptır bu sevgi, derde salıptır bu sevgi, ömür kalıptır bu sevgi, yalvarıram gel. Sensiz küteler yine dolur külekle hissederim ben. Sensiz geceler yine baş alıp ara gedirem ben. Yorgun nefesim darıxır ay gülüm sensiz. Sensiz küteler yine dolur külekle hissederim ben. Sensiz geceler yine baş alıp ara gidiyorum. Yorgun nefesim darıtır ay günüm sensiz. Sensin darıxır ay gülüm sensiz. Sensiz küçələr yenə dolur küləklə hissedirəm mən. Sensiz gecələr yenə baş alıp ara gedirəm mən. Yorgun nəfəsim darıxır ay gülüm sensiz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Bye. جزئیاتی از دستاورد بزرگ دستگاه اطلاعاتی در انتقال انبوهی از اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی به کشور. وزیر اطلاعات: به زودی اسناد به دست آمده منتشر می شود.
عزم جزم دولت برای تامین بخشی از برق دستگاه‌های دولتی از انرژی خورشیدی. مجموعه نهاد ریاست جمهوری به صفحه‌های خورشیدی مجهز شد.
آغاز نام‌نویسی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش. در این آزمون 29750 نفر جذب می‌شوند.
و گسترش آشوب و درگیری در آمریکا. اعتراض‌ها به سیاست مهاجرتی ترامپ از لس آنجلس به دیگر شهرهای آمریکا هم کشیده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حمایت از محیطبانان و بودجه نویسی عملکرد محور در دستور کار دولت. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت با اشاره به کمبود نیروی انسانی، محدودیت‌های قانونی محیطبانان و همچنین شهادت دومین محیطبان در 40 روز اخیر بر ضرورت تجهیز سازمان حفاظت محیط زیست به پهپاد و دوربین‌های نوین تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین از تغییر نظام بودجه نویسی با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی دستگاه‌ها و پیوند مستقیم بودجه با کیفیت خدمات خبر داد. بر اساس این طرح پرداخت بودجه بر پایه عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی مردمی خواهد بود.
نهاد ریاست جمهوری به صفحه‌های خورشیدی مجهز شد. در این مرکز 1150 صفحه خورشیدی هر کدام به ظرفیت 610 وات نصب شد. برق تولید شده این صفحه‌های خورشیدی حدود 3850 کیلووات در روز است و 30% از برق ساختمان‌های نهاد ریاست جمهوری را تأمین می‌کند. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور مقرر شده 30 تا 40 روز آینده این صفحه‌های خورشیدی به بهره برداری برسد. آقای قائم پناه:
ناترازی ما بین 15 تا 20000 مگاوات در ساعت پیک. اگر ما 30000 مگاوات رو تولید برق سولار بکنیم قطع یقین دیگه خاموشی نخواهیم داشت و متناسب با رشد مصرف برق، که به نظر من رشد مصرف به خصوص در صنایع یعنی رشد اقتصادی، یعنی رشد تولید، یعنی ایجاد اشتغال، انشاءالله با این کارهایی که انجام میشه ما بتوانیم روز به روز شاهد رفع ناترازی ها در موضوع برق خواهیم بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آمریکا اگر به دنبال توافق هسته‌ای با ایران است باید رویکرد خود را تغییر دهد و از ایده های شکست خورده رژیم صهیونیستی دنبال روی نکند. روز یک شنبه همچنین نامه معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن مجلس اعلام وصول و برای ارائه برنامه هایش در کمیسیون های تخصصی حاضر شد.
رفتار ایالات متحده متناقض و فاقد صداقت است.
هشدار به رفتارهای دوگانه در مذاکرات.
آمریکا از یک طرف لبخند میزند و از گشایش‌های اقتصادی برای ایران سخن میگوید، اما در عمل نه تنها به دنبال این است که ما را از حق بین المللی خود برای غنی‌سازی محروم کند، بلکه از موضع قلدرم آبانه حتی وعده رفع تحریم را نیز نمی‌دهد.
رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور آمریکا یادآور شد رویکردهای تکراری شکست خورده راه به جایی نمی‌برد.
اگر واقعاً به دنبال توافق است باید رویکرد خود را تغییر داده و از تقسیم کار با رژیم صهیونی و پیگیری ایده‌های شکست خورده نتانیاهو دست بردارد.
نمایندگان سپس وارد دستور کار شدند و در ادامه بررسی لایحه جامع نظام باشگاهداری باشگاه‌های ورزشی را مکلف کردند فعالیت‌های خود را با این قانون تطبیق دهند. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی:
تشکیل کانون هواداران، انتخاب مسئولین فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی، بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی تمامی شاغلین باشگاه، یک سال زمانی که در لایحه پیش بینی شده یک زمان معقولی برای پرداختن به اینهاست.
سپس نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی اعلام وصول شد.
بدین وسیله جناب آقای سید علی مدنی زاده،
آقای مدنی زاده هم عصر برای ارائه برنامه‌های خود به کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد آمد.
رشدی که ما باید دنبالش باشیم، رشد عدالت محور من اسمش رو گذاشتم. رشد باید برای همه آحاد اقتصادی باشه تا فقر رو، نرخ فقر رو کاهش بده.
کمیسیون صنایع و معادن نیز پس از بحث‌های فشرده به تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی رأی مثبت داد. زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:
یعنی هر وزارت خونه بایستی افراد خودش رو مشخص بکنه، برنامه ریزی کنه و در نهایت خروجی کار به عنوان محور اصلی در سازمان ملی هوش مصنوعی پاسخگو باید این سازمان باشه.
اگرچه مجلس دوشنبه ها جلسه علنی ندارد، اما کمیسیون های تخصصی در نوبت های صبح و عصر میزبان مسئولان اجرایی و تعدادی از وزرای دستگاه ها هستند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
جزئیات بیشتر از دستاورد بزرگ دستگاه اطلاعاتی در دسترسی به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی. وزیر اطلاعات گفت این اسناد مربوط به طرح‌ها و تأسیسات اتمی رژیم صهیونیستی و دیگر سندهای راهبردی این رژیم است. آقای اسماعیل خطیب:
یک عملیات گسترده همه جانبه پیچیده رو در این جهت برنامه ریزی شد که ابتدایش با شروع نفوذ و جذب منابع و دسترسی به منابع و افزایش دسترسی منابع بود و این امکان به وجود اومد که امروز به لطف الهی ما شاهد این گنجینه مهم هستیم.
این اسناد آیا صرفا اسناد هسته‌ای است؟
اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست. همون قدری که این اسناد مهمه، شیوه های انتقالش هم مهمه. بنابراین ما شیوه های انتقال و این اسناد رو حفاظت میکنیم و همچنان که زمان خورد در اعلامش تا اینکه بشه با امنیت کامل اونها به کشور منتقل بشن، طبیعتاً شیوه های انتقال هم محفوظ و خواهد موند و حفاظت خواهد شد. به این زودی ها منتشر نمیشه این چیزا، ولی اسناد انشالله به زودی منتشر میکنه.
نام‌نویسی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. این آزمون با هدف جذب و پذیرش 29,750 نفر در مشاغل آموزگاری، دبیری، هنرآموز و هنرآموز استادکار برگزار می شود. بر اساس اعلام مرکز آزمون سازمان جهاد دانشگاهی، متقاضیان تا پایان 26 خرداد فرصت دارند در پایگاه اینترنتی hrtc.ir نام‌نویسی کنند. در این آزمون ضریب نمره کتبی 70% و ضریب ارزیابی نهایی 30% تعیین شده است. زمان برگزاری آزمون با توجه به نوع شغل انتخابی در یکی از روزهای دوم یا سوم مرداد خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی به بهانه همکاری با ایران در حوزه‌های تجاری و بانکی را به شدت محکوم کرد. آقای بقایی گفت این تحریم‌ها که در چارچوب سیاست شکست خورده فشار حداکثری علیه شهروندان ایرانی وضع شده، غیر قانونی و ناقض اصول حقوق بین‌الملل بوده و گواه دیگری بر دشمنی عمیق و ادامه‌دار رژیم حاکم بر آمریکا با ملت ایران است. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد بدون تردید تحریم‌های آمریکا عزم ملت ایران را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود در برابر زیاد خواهی آمریکا جزمتر می کند.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. طرح پیش فروش ارز چهارشنبه این هفته عملیاتی می شود. بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه برنامه‌های خود برای مدیریت بازار ارز و حمایت از صادرات، دو ابزار جدید شامل پیش فروش ارز و بازار معاملات امتیاز صادراتی را راه اندازی می‌کند. ابزار پیش فروش ارز یکی از روش‌های تامین مالی به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را پیش از موعد به فروش برسانند و در ازای آن منابع ریالی دریافت کنند. این سازوکار می‌تواند بخشی از نیاز نقدینگی تولیدکنندگان را پوشش دهد. ابزار دوم بازار معاملات امتیاز صادراتی است که به گفته بانک مرکزی در این بازار امتیازاتی که صادرکنندگان در ازای صادرات به دست می‌آورند می‌تواند به فعالان اقتصادی منتقل شود و در فرایند واردات استفاده شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه‌های دولت برای جذب گردشگران خارجی خبر داد. آقای صالحی امیری گفت تلاش شده روادید با 33 کشور از جمله کشورهای همسایه مانند تاجیکستان و جمهوری آذربایجان لغو شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین بر اهمیت افزایش ظرفیت گردشگری در ایران تاکید کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میهمان برنامه صفحه اول شبکه خبر. آقای صالحی امیری ابتدای برنامه گفت یکی از مهمترین اقدامات برای بهره‌گیری از ظرفیت منابع ملی خلق الگوی جدید در توسعه گردشگری است.
ما جزو محدود کشورهایی در دنیا هستیم که علاوه بر 1,000,000 اثر تاریخی همه 29 الگو و مدل و انواع گردشگری 20 گانه رو در ایران داریم. ما جزو محدود کشورهایی در منطقه هستیم و در آسیا که از 409 اثر صنایع دستی 299-300 قلمون رو در کشور تولید میکنیم.
چه جذابیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری وجود دارد؟
برخی از شهرها مثل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز شهرداران این شهرها و شورای شهرها تصدیق کردن معافیت عوارض شهرداری 100%.
تحقق اهداف برنامه هفتم در صنعت گردشگری در سفرهای خارجی رئیس جمهور و هیئت همراه به صورت جدی دنبال می شود.
سیاست شخص رئیس جمهور، معاون اول و دولت این هست که مسیر گردشگری باز کنند برای سرمایه‌گذاری
و پیچیدگی هایی که در مسیر حفظ و نگهداری بناهای تاریخی وجود دارد.
80% بناها را بدونید که یا صاحب داره یا در اختیار نهادها یا در اختیار اوقافه و ما حق تصرف نداریم. در خصوص بنایی که در اختیار ماست، ما یک صندوق احیا داریم بنای تاریخی. این صندوق به صورت ماهیانه اعلام واگذاری میکنه با هدف فقط نگهداری، نه درمزایی. یعنی به صورت بیوتی به بخش خصوصی میده که اونو بازسازی کنن و مدت 5-10-30 سال اونو بهره‌وری کنن که احیا بشود.
مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
اعتراضات به سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در خصوص مهاجران در شهرهای مختلف این کشور از جمله نیویورک و کالیفرنیا ادامه دارد. دونالد ترامپ برای مقابله با اعتراض‌های مهاجران ساکن در ایالت لس‌آنجلس دستور اعزام 2000 نیروی گارد ملی را صادر کرده است. این تصمیم ترامپ با موجی از انتقاد چهره‌های دموکرات همراه بوده است. برخی از نمایندگان مجلس آمریکا تاکید کردند این اقدام ترامپ موجب تشدید بحران می‌شود.
ساعت ابتدایی روز یک شنبه، ایالت لس‌آنجلس، بخشی از 2000 نیروی گارد ملی امریکا حالا با دستور رئیس جمهور این کشور به زودی قرار است مأموریتشان را آغاز کنند. با یک هدف، سرکوب اعتراضات پناهجویانی که حکم اخراجشان از امریکا به دستشان رسیده و یا به زودی صادر می شود. معترض ساکن ایالت لس‌آنجلس:
گشت مرزی، اداره مهاجرت و گمرک حالا متوجه شدند که نمی توانند به جایی حمله کنند و دوستان و همکاران ما را بدزدند. آنها نمی توانند این کار را بدون مقاومت سازمان یافته و شدید ما انجام دهند.
اشاره این معترض که سالهاست در امریکا زندگی می کند به یورش نظامیان اداره مهاجرت به مهاجرین ساکن در محله های فقیر نشین کالیفرنیا است. خواسته اصلی معترضان که پلیس امریکا با گاز اشکاور به استقبالشان آمده، آزادی حدود 50 نفری است که بدون هشدار و یا اطلاع قبلی بازداشت شدند. همزمان با استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس، فرماندار کالیفرنیا اعزام 2000 نیروی گارد ملی را تحریک کننده و عامل افزایش تنش‌ها خوانده. معترض ساکن ایالت لس‌آنجلس:
ما هم مانند دیگر افرادی هستیم که در آمریکا زندگی می کنند. ما اسپانیایی تبار هستیم و سعی می کنیم به جامعه کمک کنیم. کارهایی را انجام می دهیم که دیگران نمی خواهند انجام دهند.
رئیس جمهور آمریکا پناهجویان و مهاجرین معترض در نقاط مختلف ایالت لس آنجلس را اوباش خطاب کرده است. معترضان می گویند صدای اعتراضشان شنیده نمی شود. معترض ساکن ایالت لس آنجلس:
ما آمدیم تا اعتراضمان را بیان کنیم، اما اینجا کسی صدای ما را نمی‌شنود و در عوض به ما حمله می‌شود.
ترامپ در تازه‌ترین پیامی که در فضای مجازی منتشر کرده، هم از گارد ملی بابت استقرار در لس آنجلس تقدیر کرده و هم هشدار داده این اعتراضات را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. محمد حسن نیک‌بین، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور آمریکا ایلان ماسک را تهدید کرد اگر به کارزار انتخاباتی دموکرات‌ها کمک کند با پیامدهای سختی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ سه روز پیش با رسانه‌ای کردن اختلاف خود با ایلان ماسک همچنین تهدید کرده بود که قراردادهای دولتی را با شرکت‌های او لغو می‌کند. ترامپ بعد از حذف یارانه خودروهای برقی در لایحه بودجه با متحد سابقش اختلاف پیدا کرد. این اختلاف ممکن است انتخابات میان دورایی کنگره را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد. ایلان ماسک در انتخابات 2016 از هیلاری کلینتون رقیب دموکرات ترامپ حمایت کرد، اما بعد از پیروزی ترامپ به او پیوست و چند ماه بعد از جمهوری خواهان جدا شد. ایلان ماسک در سال 2024 بار دیگر به کارزار ترامپ و جمهوری خواهان ملحق شد. او که در انتخابات سال گذشته 277 میلیون دلار برای پیروزی این حزب هزینه کرده، گفته پیروزی ترامپ مدیون کمک مالی اوست و رئیس جمهور آمریکا ناسپاسی کرده.
شاخه نظامی حماس کشته شدن دو نظامی دیگر صهیونیست را اعلام کرد. این دو نظامی در عملیات سه‌شنبه گذشته در شرق شهر غزه از پای در آمدند. جنبش حماس هم در بیانیه‌ای تاکید کرد مقاومت جنگی فرسایشی را در پاسخ به نسل‌کشی علیه غیر نظامیان اداره می‌کند و هر روز با تاکتیک‌های میدانی جدید دشمن را غافلگیر می‌کند. مرکز تلرسانی فلسطین اعلام کرد 8 نظامی صهیونیست در درگیری با نیروهای مقاومت در نوار غزه در 48 ساعت گذشته کشته شدند. اما شمار شهدای حمله صبح امروز اشغالگران به مرکز توزیع کمک‌ها در رفح به 13 تن افزایش یافت. به گفته منابع پزشکی غزه 125 فلسطینی در این حمله زخمی شدند. گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کردند این مراکز به تله‌های مرگ تبدیل شدند و به دنبال پایان دادن به مأموریت سازمان ملل در غزه هستند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد از دو هفته قبل و آغاز فعالیت مراکز توزیع کمک‌ها در غزه تا کنون 125 فلسطینی در حمله صهیونیست‌ها به این مراکز به شهادت رسیدند. منابع فلسطینی اعلام کردند در حملات نظامیان صهیونیست به نوار غزه از صبح امروز تا کنون 40 تن شهید شدند.
رژیم صهیونیستی بار دیگر کشتی مادلین را تهدید به حمله کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت به ارتش رژیم دستور داده تا اجازه ندهد این کشتی به غزه برسد. اسرائیل کاتس به فعالان این کشتی هشدار داد بهتر است برگردید زیرا به غزه نخواهید رسید. به گفته یکی از اعضای این کشتی، مادلین تا رسیدن به نوار غزه 24 ساعت فاصله دارد و رژیم صهیونیستی اختلال روی ارتباطات کشتی را آغاز کرده. بر اساس اطلاعات رسانه‌های رژیم صهیونیستی، سه واحد از نیروهای ویژه این رژیم آماده ی حمله به کشتی مادلین هستند، اما این کشتی در آب‌های بین‌المللی حضور دارد و رژیم صهیونیستی حق ندارد به آن حمله کند. بیش از 200 نماینده مجلس اروپا هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده تضمین امنیت و سلامت سرنشینان و عبور امن کشتی به نوار غزه را خواستار شدند. 12 فعال حقوق بشر حامی فلسطین با کشتی مادلین کمک‌های غذایی و دارویی برای غزه حمل می‌کنند.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. مناسک حج تمتع 1404 پایان یافت و زائران ایرانی در سرزمین وحی لحظات پایانی این سفر روحانی را پشت سر می گذارند. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، روند بازگشت حجاج ایرانی به کشور از 21 خرداد آغاز می شود و تا 10 تیر ادامه خواهد داشت.
زائران سرزمین وحی شب گذشته آخرین بیتوته خود در منا را تجربه کردند.
به یاد همه بودیم، اونایی که التماس‌ها داشتند، نایب زیارشان بودیم.
شهدا همه جلو چشمون بودن که بهشون مدیونیم.
آخرین رمی جمرات سگانه صبح 12 ذوالحجه است. در این مرحله زائران 21 سنگ به نماد شیطان میزنند.
یعنی سنگ زدن به نفس خدا انسان.
انشاءالله که وقتی میریم همه شیطان از همون دور بشن. شیطان واقعی زمان ما آمریکا و اسرائیلن که الان اینقدر دارن کودکای غزه و کودکای فلسطین رو میکشن.
به این ترتیب زائران بیت الله الحرام ظهر روز 12 ذوالحجه سرزمین منا را ترک کردن.
خیلی دلم تنگ میشه ولی خب دیگه باید برگردیم، دیگه کارش نمیشه.
اینجا خواب بودم تا الان. واقعا دلم برای دعای عرفه تنگ میشه.
با انجام طواف و سعی صفا و مروه اعمال زائران در حج تمتع 1404 به پایان میرسد.
سبحانک یا لا اله الا انت الغوث.
احساس زایش و نو شدن داره. احساس میکنه که مثل درختی که هرس شده.
وقتی که جمعیت مسلمی رو اینجا آدم میبینه احساس میکنه که چه قدرتی دارن مسلمان ها.
حجاج مدینه قبلی آماده بازگشت به کشورند و مدینه بعدی ها نیز راهی شهر پیامبر میشوند. علی رضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت:
به وسیله قطار زائرین مدینه بعد دیگه اعزامشون از صبح روز سه‌شنبه شروع میشه و خوشبختانه امسال چند تا اتفاق خوب افتاد. واقعیتش که یکیش این بود که ما ساعت تعدد زائرینمون یه 3-4 ساعت جلوتر افتاد، صبح زود انجام شد برای رمی جمرات. گرمازدگی نداشتیم به نسبت پارسال، باعث شد که ما قربانیامون رو هم زودتر انجام بدیم. شاید در طول 20 سال گذشته ما نداشتیم که مثلا دیگه ساعت 3-4 بعد از اون کل قربانی زائرین به اتمام رسیده بود در روز عید.
بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، عملیات بازگشت حجاج ایرانی از 21 خرداد آغاز می شود.
مهمانی مردمی قدیر امسال در تهران و 500 شهر و 20 کشور دیگر برگزار می شود. سخنگوی ستاد مردمی مهمونی 10 کیلومتری قدیر گفت در تهران 2400 موکب مردمی از ساعت 16 تا 22 از میدان آیینی امام حسین تا میدان آزادی به مردم خدمات می دهند. برای کودکان هم برنامه های ویژه تدارک دیده شده است.
وقتی سنگ فرس ها صدای خنده می سازند و سرسر بادی های رنگی دوباره جان می گیرند، یعنی عید نزدیکه. نه در شهر بازی که در دل یک جشن مردمی. اینجا جاییه که شادی قبل از رسیدن به خیابان آزادی در دل انباری بزرگ شروع میشه. وسایل بازی فرسوده دارن برای مهمانی بزرگ قدیر تعمیر میشن. این تجهیزات پس از بازسازی کامل قراره در مسیر 10 کیلومتری جشن مردمی قدیر لبخند رو به بچه ها هدیه کنن. آقای حامد بذرپی مسئول انبار مرکزی قدیر:
1700 قطعه وسیله ما در این انبار نگهداری میکنیم، از جمله ترامپولین هست، قلبادی هست، استخرهای توپ هست. این وسایل توی 250 نقطه از میدان آزادی تا میدان انقلاب جایگذاری میشه.
آقای ساسان زاره سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن قدیر:
انشالله میزبان 1,000,000 کودک تهرانی خواهد بود. هم حجم خدمات در شهر بازی افزایش پیدا کرده و هم کیفیت خدمات.
سرسره های
همکارم آقای اقبالی با شما هستند با آخرین خبرهای جهان ورزش.
سلام به شما. رئیس جمهور افتخار آفرینی کاروان ورزش ایران را در بازی‌های جهانی کارگران تبریک گفت. نمایندگان کشورمان در هشتمین دوره این رقابت‌ها در یونان 46 طلا، 25 نقره و 17 برنز کسب کردند. محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و کیومرث هاشمی رئیس کمیسیون توسعه روابط بین‌الملل کمیته ملی المپیک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. از پیشنهادات مطرح شده در این نشست راه اندازی میز دیپلماسی ورزش در وزارت امور خارجه بود که مورد استقبال وزیر امور خارجه قرار گرفت. تمرینات تیم ملی فوتبال پیگیری شد. شاگردان امیر قرنویی سه‌شنبه در هفته دهم پایانی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی به مسافه کره شمالی خواهند رفت. در جدول گروه یک ایران با 20 امتیاز صعود خود را مسجل کرده است. مهدی الفتی با قهرمانی در ژیمناستیک آسیا تاریخ ساز شد. در فینال پرش خرک مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا در کره جنوبی، مهدی الفتی با 14.5 امتیاز بالاتر از قهرمانان جهان و المپیک بر سکوی نخست ایستاد. اما در فینال دارحلقه رده جوانان، امیر محمد رحمانی به مدال نقره رسید. نمایش مقتدرانه تیم روینگ ایران در مسابقات جایزه بزرگ روسیه با کسب 8 مدال به پایان رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها، نمایندگان کشورمان در روینگ 4 نفره 500 متر بانوان به مدال ارزشمند نقره رسیدند. امیر حسین محمودپور و فاطمه مجلل در ماده 500 متر مدال نقره گرفتند. در روینگ 4 نفره هم در فینال بانوان 2000 متر تیم ایران مدال برنز دریافت کرد. در مجموع کاروان روینگ ایران موفق به کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز شد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال لیگ قهرمانان آسیا در دبی امارات، امروز طبیعت ایران در دومین بازی خود به مصاف نماینده مغولستان می‌رود. نماینده کشورمان در بازی نخست خود ژجیانگ چین را شکست داد. در مرحله گروهی مسابقات والیبال جام ملت‌های بانوان آسیا در ویتنام، تیم ملی بانوان ایران با دومین پیروزی خود مقابل نیوزیلند مسیر صعود خود را به مرحله بعدی هموار کرد. هفته دوم تور جهانی تنیس ترکیه برگزار شد و علی یزدانی در فینال 2-0 نتیجه را به آمریکا واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد. و اما تیم فوتبال امید ایران که پس از مسابقات آسیای هانجو 2022 بلا تکلیف بود، پس از مدت‌ها وضعیتش را مشخص کرد و فدراسیون فوتبال امید رضا روانخواه را در رأس کادر فنی این تیم قرار داد. سپاس از توجه شما.
در برخی از مناطق استان‌های مثل مازندران، گلستان، دامنه‌های جنوبی البرز، هم در البرز، تهران، سمنان، اصفهان، شرق یزد، شمال کرمان و سیستان بلوچستان و همینطور برای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. بارش‌ها کماکان تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف ادامه داره. شدت بارش برای امشب در نیمه شمالی استان‌های مثل البرز، تهران، سمنان، قم، مرکزی، مازندران، نیمه شمالی اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و ارتفاعات کرمان پیش بینی شده که بارش ها در این مناطق میتونه در حد هشدار نارنجی باشه. سیلاب شدن مسیر ها و طوفان رودخانه ها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. در چند روز آینده در نوار شرقی کشورمون در بعضی ساعات باد گرد و خاک رو داریم، ضمن اینکه خب برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شاید برای شکل‌گیری توده گرد و خاک روی کشور عراق و نفوذمون به بخشهایی از غرب و جنوب غرب کشورمون مهیا هستش. و همینطور برای سه روز آینده تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امشب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو داره. 27 درجه سانتیگراد هم بیشینه دمایی امروز تهران شد.
امروز دوشنبه 19 خرداد، 13 ذی‌الحجه و 9 ژوئن است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:02 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
استانها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی مهر در
شب‌های ایران.
الهی عطر ناب بهشت دارد همه نامهای زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیزم، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از هر کجای ایران عزیز که امشب قدم روی چشم ما گذاشتید و به شبهای ایران آمدید، باید بگیم خوش تشریف آوردید قدم بر چشم ما نهاده. نمیدونم الان از کدوم نقطه این جغرافیای پاک همراه و همدل رادیو هستید، اما اینجا شرقی ترین دیار ایران زمینه، سرزمین زعفران و عناب و زرشک، همسایه پاک کبیر با مردمی که شهره هستند به نجابت و مهر و خوبی و ایمان. در دل یکی دیگه از شبهای ایران جان، در دل شبی از شبهای زیبای خرداد ماه، میزبان شما ایم از رادیو خراسان جنوبی. هر کدوم از ما در این ساعات شب به علتی ممکنه بیدار باشیم. اجازه بدید یه سلام گرم عرض بکنم به همه عزیزانی که در سفر یا در دل جاده صدای ما رو میشنوند. سلام به گل روی همه اونهایی که اهل گردش و تفریح و مسافرتن. بی خودم بهانه نمیارن که پول ندارم، سرم شلوغه، اصلا کجا هست که ما بخوایم بریم و بگردیم. هر فرصتی پیش میاد دل رو میزنن به دشت و کوه و صحرا. هر دفعه هم میرن سراغ یه جای جدید، یه روستای بکر و تازه و زیبا، یه جای تاریخی. خلاصه که لذت میبرن از این زیبایی ها. عزیز دلم سلام، الهی همیشه خوش باشی. در دل این شب زیبای خرداد ماهی یه سلام از سر صدق و محبت به شما نازنین بزرگواری که از دل روستاهای ایران جان میزبان صدای ما هستید، از شمایی که روستاتون یه رو با شهر فاصله داره، تا عزیزانی که در دل دورترین روستاهای مرزی صدای ما رو میشنون. به شبهای دلارای ایران خوش آمدید. امشب میخواییم با هم راجع به روستای شما صحبت کنیم، یک روستای زیبا. و پرسشمون از شما اینه، زیباترین روستایی که اطراف شماست اسمش چیه؟ و اصلا روستای هدف گردشگری رو سراغ دارید که به دیگران پیشنهاد بدید؟ اگر مایل بودید امشب با شب‌های ایران در ارتباط باشید، شماره تلفن هامون 056-32-16-26-10-11 و سامانه پیام کوتاه 30566. یک بار دیگه تکرار بکنم، پیش شماره 056-32-16-26-10-11. انشاءالله اگر تا انتهای برنامه دل به دل ما بدید و در کنار ما باشید، با شما این بخش ها رو میشنویم. گزارش همکارمون خانم برهانی از مرکز خراسان جنوبی، خانم صدر محمدی از مرکز زنجان، خانم دشتیکی از مرکز کرمانشاه، شیرخانی محلی از روستای زیبای دلاباد، گفتگو با مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر قربانی، دکترای گردشگری که در مورد روستاهای دیدنی و بکر خراسان جنوبی صحبت می‌کنند، کتابی رو معرفی می‌کنیم خدمتتون و یک بسته شنیداری گردشگری رو پیشکش لحظه هاتون خواهیم کرد. قشنگ‌ترین روستایی که سراغ دارید یا تشریف بردید کجاست؟ به اطرافیانتون رفتن به کدام روستا رو پیشنهاد میکنید؟ 056-32-16-26-10-11 تلفن هامون 30566، سامانه پیام کوتاه. اصلا تو میگی روستا یه لبخند کمرنگی رو صورت هر کدوم از ما نقش میبنده. یه قسمت از خاطرات هر کدوم از ما ممکنه برگرده به حال و هوای یک روستا. هوای پاک، صدای خوش کار، همون آواهای دلنشین کار و تلاشی که از صبح خیلی زود یه گوشه روستا میپیچه. یعنی یه گوسفندا، کشتزارهای زیبا، باغهای پربرکت، مردان و زنانی که زندگیشون تو کار و تلاش خلاصه شده. اون لحجه های شیرین، اون خوی و خلق مهربانشون، انگار صفا، سادگی و لبخند جزی از ذاتشونه که همیشه انقدر با صفا، مهربان و صمیمی هستن. الهی که همیشه آباد باشه روستاهای ما و شما روستایان عزیز هم دل شد. همکارم خانم برهانی قرار ما رو با روستاهای خراسان جنوبی بیشتر آشنا کنند. لطفا بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم به همتون. از بیرجن مرکز استان خراسان جنوبی در خدمت شما هستم. کشور عزیزمون ایران اسلامی جای دیدنی زیادی داره، مخصوصا روستاهای بسیار زیبا، جذاب و دیدنی هست در کشور عزیزمون ایران اسلامی، مخصوصا در استان خراسان جنوبی و بیرجند هم از این روستاها زیاد داریم. رفتم گفتگو کردم با مردم خراسان جنوبی و ازشون این سوالو پرسیدم که اگه بخوان یک روستا رو معرفی بکنم برای شما عزیزی که میخواییم بیاین روستاگردی بکنین در خراسان جنوبی، چه روستایی رو معرفی میکنن؟ همراه ما باشید.
من اول از همه روستای خودمون که درخت و طبیعت زیادی داره، گواب خونی داره، یک دریاچه کوچیکه، دیگه یک آب ترش معدنی داره که از توی کوه میاد، استخر اسکندرش مردم میان اینجا هر هفته، یک همچین جای دیدنی داره، دیگه یه مزار توش هست.
اسمش چیه حالا روستا؟
اسم روستام شهرستانک.
شهرستانک خوب.
آره سمت ماجان میشه که طبیعت خوبی داره.
روستای خودمون معرفی میکنم، روستای بیدسک از توابع شهرستان درمیان. این روستا هم از لحاظ سرسبزی، از لحاظ آب و هوا مرطوبه، مردم میتونن فصل بهار و حالا تابستون برن سفر کنن. به این دوستا محصولات کشاورزی که میشه نام بود، مثلا زرشک و بادام خیلی معروف ترن.
دوستای دیدنی و گردشگری خراسان، چون صنایعی دارن که در سطح کشوری ثبت شدن. صنعت حوله بافی و توبافی از صنایعی هست که خراسان از گذشته داشته و ثبت جهانی هم شده. همچنین جاذبه‌های گردشگری بسیار زیادی هست که حتما پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز ببینن.
خودتون خراسانی هستی؟ از خراسانین یعنی؟
دورا دور بله.
خودتون کدوم روستای استان خراسان جنوبی رو رفتین دیدین؟ براتون جالب بوده؟
ما اکثرا سمت خراسانیم، برای همین خیلی جای دیگه
رو جای دیگه رو نرفتیم.
در حوالی خراسان یک روستای زیبای دیگه هم هست به نام پسپتنگ که حالا اگه شنوندگان عزیز شنیده باشن کاملا مشابه شماله و درختایی که تا سقف آسمون رو پوشیدن، جوری که آسمون رو به سختی میتونیم ببینیم و خیلی حس و حال طبیعی خوبی داره. حالا
درختای چیه؟
درختای گردو اکثرا هست.
بله، من دوستای خراسان رو خیلی دوست دارم به خاطر اون بافت گردشگری که داره. حالا یه خونه بومگردی داره، یک بازاری داره که جمعه فکر میکنم بازار محلیه که جمعه تشکیل میشه. اینا رو کلا به روستای خراسان علاقه زیادی دارم. یه روستایی هم حالا رش بود فکر میکنم سمت شهرستان خوس بود، اونجا هم دیدم خوشم اومد. روستای شهرستانک بود، همون سمت شهرستان خوس بود. بهگه، نوفرست، بهدان، کلن روستاهای این سمت هم همشون روستاهای خیلی سرسبزی هستن. روستای چنشت، روستای هدف گردشگریه، اینا به نظرم روستاهای جالبی هستن. یه روستا هم داریم به نام روستای ماخونی که روستایی هستش که حالا باز به خاطر اون فرهنگ خاصشون و اون حالا ظاهرشون مورد توجه قرار گرفته، روستای گردشگری محسوب میشه.
روستای آدم کوچولوها هم معروف.
بله بله، لیلی پوتا بله. جالبه به نظرم دیگه توی روستاهای، حالا میگم هر سمتی روستاهای خاص خودشو داره. مثلا سمت شهرستان خوس این سمت باز روستاهاش بیشتر حالت کبیری هستن و بافت سنتی دارن. باز این سمت دیگه که میریم سمت جاده مشهد باز روستاهاش سرسبزتر هستن و باز بیشتر اون بافت گردشگریش مورد توجهه. خود شهرستان طبس روستاهای قشنگی داره، مثل اصفهک روستای خیلی خوبیه، روستای ازمیغان طبس، اصفهان. ازمیغان رو من رفتم، دو تا هم روستای خیلی جالبی هستن.
چیش جالبه؟ قشنگه.
بافت منازلش، طبیعتش، گردشگریش، جاذبه‌های حالا دیدنی و تاریخی و گردشگری که داره، همش به نظر من جز جذابیت‌های منطقه هستن.
پس از همه شنونده‌ای که صدای شما رو می‌شنون دعوت می‌کنیم حتما یه سری به خراسان جنوبی بزنن و برن بگردن و دیدن بکنن و لذت ببرن.
بله، خراسان جنوبی جاذبه های خیلی خوبی داره و بیشتر روستاهاش و اطرافش طبیعت خوبی داره که به نظرم لازمه که حالا حداقل یه بار رو بیان و اینجا از نزدیک ببینن.
انشالله. ممنونم،
سلامت باشین.
قربون شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
We'll be right back. که زنی زخمی بر قلب حزین من و گوشه و پرچیده بکی به زبری بر خرمیم شبی جانا دستی به دعا دارم بلکم بگراحت شم مرگم برسه زودم بودی که برابردم تابوت مرا یارم جرجر کنه ای شعرم عدش که شهید افتم تو ای دل بر چر تو گونه منشینی و رومه دلم کفتر آوار شدم دیگر از کوی تو ای دل بر چر تو گونه منشینی و رومه دلم کفتر
ساعت 48 دقیقه بامداد اینجا شبهای ایران خراسان جنوبی ترانه زیبای سهم دل کاری از آقا محمود سهیلی رو شنیدیم از خواننده های خوب فردوسی خراسان جنوبی رو از اینکه همچنان در کنار ما هستید بسیار ممنونم ازتون پرسیدیم که دیدنی ترین روستایی که سراغ دارید کجاست کدوم روستا رو به دیگران توصیه میکنید حتما برن ببینن و از دیدنش لذت ببرن 32-16-26-10-11 تلفن هامون 30566 سامانه پیام کوتاه خوب میدونید برای گرفتن شماره های خراسان جنوبی شماره 056 هم الزامی است پس میشه 056 32 16